وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی احکام صور معاوضه بر پول تقلبی و پول مغشوش بود. قسم دوم از صورت اول این است که معاوضه در عین پول تقلبی انجام بشه، نه کلی فی الذمه. صراف دلارهای تقلبی رو میگذاره مقابل مشتری، میگه این دلارها رو فروختم به 10 میلیون تومان و دلارها تقلبی. یا مشتری میره مغازه میگه یخچال رو به این پول ازت میخرم، چه پولا تقلبی است. اینجا معاوضه بر عین خارجی است، نه اینکه معاوضه کلی فی الذمه باشه. خب در این قسم از نظر حکم وضعی بلا شبه این معاوضه باطل است. ول وجه فی اینجا احد طرفی المعاوضه مالیت نداره، پول تقلبی فرضین ارزش نداره، دلار تقلبی ارزش نداره، چک پول تقلبی ارزش نداره، لذا مصداق اکل مال به باطل است و معاوضه باطل است. دقت کردید به خلاف قسم اول، که قسم اول عوضه کلی فی الذمه بود، در مقام ادا پول تقلبی میداد، اونجا معاوضه درسته و در مقام ادا خلاف کرده بود. در این صورت که قسم دوم باشه، طرف معاوضه مالیت نداره اصلا، لذا از نظر حکم وضعی معاوضه باطله. سواء علما به تقلبی بودن پول او جهلا یا صاحب پول تقلبی عالم باشه، طرف مقابلش جاهل باشه، فرق نمیکنه. طرف معاوضه مالیت نداره، اکل مال به باطل. و بازم در فرض رضایت هم ببینید تارتن حالا یکی از صور علم رو بحث میکنیم ما، ببینید تارتن طرف لغرز این کار رو میکنه. اگه غرض باشه ما هم بگیم مالیت لازم نیست، غرض عقلایی کافیه، معاوضه درسته. اما اگه کسی میگه مالیت لازم، اینجا مالیت نداره، خود هبه کنه، بی نیست دیگه. نه بی نیست دیگه، بی نیست،
بی نیست.
همین، پس معاوضه نیست، معاوضش باطله، هبه کنه. به عنوان هبه عیبی نداره، به عنوان صلح مصالحه عیبی نداره. یا بگیم مالیت در معاوضه شرط نیست، لذا غرض عقلایی کافی است و یه غرض عقلایی داره، میخواد پول جمع کنه از بازار پول تقلبی رو، باز اونجا اشکال نداره. ولی بالاخره اگر این اغراض نباشه یا اگه مبناً مالیت شرط بدونیم، احد طرفین عقد مالیت نداره، معاوضه باطله. همینجا دقت کنید، برخی از فقها برای فساد معاوضه به ادله تمسک کردن که نهی از غش میکنه، گفتن چون دلیل داریم غش حرام است، نهیم موجب فساده، لذا معاوضه باطله. این بیان قابل قبول نیست. و الوجه فی در جای خودش، حالا هم در اصول هم در بحث مباحث بیگات مطرح بشه این بحث، که شاید اشاره کردیم یک جا، اگر نهی تعلق بگیره به خود عنوان معاوضه، ممکنه انسان ادعا کنه نهی دال بر فساده، نه النبی عن بیع الغرار مثلا. ولی اگر نهی تعلق گرفت به عنوان دیگری که همراه با معاوضه است، این که کسی ادعا کنه نهی در این صورتم ظهور در فساد داره، این قابل قبول نیست. حالا تمام البحث بی محله دیگه، الان صرفا اشاره کردیم فقط. لذا نتیجه حکم وضعی این معاوضه بطلان است بلا شبه. آیا حکم تکلیفی این معاوضه چگونه است؟ حکم تکلیفی معاوضه که حرمت باشه، دائر مدار علم است. اگر بایع که دلارها رو میفروشه عالم است که این عین تقلبی است، و بلا شبه فعل حرام داره انجام میده، یا اگه خریدار یخچال عالم این چک پولا تقلبیه، فعل حرام انجام میده، مصداق بارز غشه، ولا یحلو. اما اگر جاهل است به این که این پول تقلبیه، اینجا مصداق غش شرعی نیست، لذا وجهی برای حرمت تکلیفی نمی باشد. حالا بعد یه اشاره می کنیم کلامی حضرت امام در تحریر داره، ممکنه بگیم یه جوری در صورت جهلم یا حرمتی امام تصویر میکنن، او رو بذارید وقتش دیگه توضیحش میدیم، اشاره میکنیم در ذیل این بحث به مناسبت اونو اشاره خواهیم کرد. دقت کنید. علیکم السلام و رحمت الله. اینجا غیر از حکم وضعی و حکم تکلیفی این معاوضه نسبت به پولهای تقلبی، یک حکم تکلیفی دیگری هم مورد بحث قرار گرفته که این حکم رو باید بررسی کنیم، و اون حکم این است که آیا امحا و نابود کردن پولهای تقلبی واجبه یا واجب نیست؟ خاطرتون هست در بحث اصنام و بت‌ها و در مباحث نمادهای نحله‌های فاسد گفته می شد امحاء این هیئت واجب است تکلیفا. حالا بحث اینه پولهای تقلبی، خب روشن تا اینجا اثبات کردیم معاوضه برش صحیح نیست، باطله، تکلیفاً هم این معاوضه حرامه. حکم سوم اینه آیا امحاء هیئت این پولای تقلبی واجبه مثل اسنام یا نه واجب نیست؟ یه کسی بر دلیلی پول تقلبی دستش رسیده، نمیخوادم معاوضه کنه، نمیخواد او رو انفاق کنه در راه خدا، کلا سر کسی بگذاره، آیا امحاش واجبه یا نه میتونه اونا رو داشته باشه؟ این بحثیست بین فقها. دقت کنید حتی این بحث نسبت به دراهم مغشوشم که صور بعدیست مورد بحث قرار گرفته، آیا درهم مغشوش باید احیا باید امحا بشه یا نه؟ برخی از فقها قائلن که پولای تقلبی امحاشم واجبه برمان ایک حکم تکلیفی. شما این عبارت حضرت امام رو در تحریر ببینید، حالا مسئله مفصلیه، من صد رو میخونم که موضوعش روشن بشه. زیلمون قسمتی که فعلا مورد استشهاده است. الدراهم الخارجة عن الاعتبار او المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس. اون درهم هایی که خارج از اعتباره، یعنی درهم ها فرض کنید حالا امروز اسکناس هایی که اعتبارش تموم شده دیگه، این اسکناس ها. اول مغشوشت المعمولت لعجل غش الناس، یا اون درهم هایی که معموله برای که غش با مردم، خدا با مردم انجام بشه. تحرم المعاملت به، خب این که روشن حرام است معامله با اونها. و جعلها عوزن او معوزن فی المعامله، حرمت تکلیفی داره اینا رو عوض یا معوض در معاملات قرار بده کسی. حالا تا اینجا ذیل مسئله به اینجا میرسه، مطلبی میگن امام، اون مطلب رو بعد باز رو توضیح میدیم. ذیل عبارت شونه ببینید، از لا یبعد وجوب اتلافها ولو بکسرها دفعا لمادت الفساد. مطلبی دارن بعد مطلب رو تعلیل میکنن، میگن زیرا بعید نیست وجوب اتلاف این دراهم، اصلا واجب تکلیفن این دراهم مغشوشه، این پولای تقلبی اتلاف بشه ولو به کسره ها، ولو بشکنن اینا رو، اگر فرض کنید اسکناسه پاره کنن اینا رو، دفعا لمادت الفساد، به خاطر که ریشکن کنن ماده فساد. پس ببینید امام از کسانیست که ولو با لایبعد، که انن نگاهش اینه که این پولهای تقلبی واجب از امحا بشه. البته امام میگه لایبعد، بعیدی نیست رو بگیم، ولی در کلمات بعضی از فقها هم صریحا داریم فتوا میدن اتلافش واجب است. خب این حکم سوم هم باید اینجا بررسی بشه، آیا امحاء پولای تقلبی، و حالا بعد ادله داره که بررسی میکنیم، میبینید دراهم مغشوش هم هست درش دیگه، غش شرعی، اما درهم محمول علیها ممکنه اونم این فرض درش مطرح بشه، آیا امحاش واجبه یا واجب نیست؟ حالا دقت کنید، باز یه وقت حکم ثانویه، عنوان ثانویه، حاکمیت الزام میکنه به امحا، باز بحث آخر، الان ما میخوام ببینیم طبق ادله اولیه، یه وقت پول تقلبی یه جای شایع میشه، حاکمیت میگه هر کی دستش باشه من زندانش میکنم، باید امحا کنید، اون باز بحث آخره، حکم ثانویه، عنوان ثانوی، حکم ثانوی نه، اون عنوان ثانوی، یا اگر حاکمیت اسلامی باشه کسی رو حکم شرعی بدونه بحث آخره، فعلا ما هستیم و عناوین اولیه، آیا از عناوین اولیه میتونیم استفاده کنیم، امحا لازمه یا نه؟ دقت کنید به سر روایت استدلال شده است برای این که امحاء نقود تقلبی و مغشوش واجبه به عنوان حکم تکلیفی. حالا بعضی ممکنه به یک حکم عقلی تمسک کنن، اونم در آخر ممکنه اشاره کنیم، ولی عمده این روایات. روایت اول روایتی است در دعائم الاسلام، قال علیه السلام فی السطوق و هو المطبق علیه الفزه و داخله نحاس یقطع ولا يحل ان ينفق و كذلك المزيبقه و المبحله. روایت علا فرض روایت بودنش، امام فرمودن فسطوق، حالا سطوق سطوق حالا گفته شده بر وزن تن نور، سطوق یه درهم محمول علیه هاست، حالا در بعضی روایات دیگه هم اشاره میکنیم، یه درهمی است که داخل این درهم مصر آب کردن در قالب ریختن، روشم یه طبق فزه یه روکش نقره گذاشتن به عنوان درهم نقره میفروشن، درهم مغشوش، درهم مخلوط. امام فرمودن در سطوق و هو المطبق علیه الفزه و داخله نحاس، روش طبق فزه است داخلش هم مسه، یقطع. جمله خبریه در مقام انشاء باید قطع بشه، باید تکه تکه بشه، یعنی باید این صورت امحا بشه. ولا یحل ان ينفق، حتی انفاقش هم درست نیست. کسی بگه حالا که پول کلا گذاشتن سر من به من دادن، منم صدقه بدم در راه خدا مثلا، یا انفاق واجب مثلا. نه، حالا قرینه داریم در روایات دیگه هم به معنی خرج نیست، نه به معنی انفاق، حالا انفاق مطلق، انفاق واجب، انفاق مستحب، روایات دیگر هم ببینید، این در مقابل بیع قرار داده شده، معنی خرج کردن نیست، معنی همون انفاقه. و این مناسب هم هست، گاهی روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنن، این صندوق های صدقات رو که باز میکنید میبینید معمولا این پولای که یه قسمتش قطع یه مچاله شده، پولایی که دیگه به تاکسی هم بده راننده تاکسی قبول نمی کنه، همینا رو به قصد قربت بیاد انفاق میکنه.
خب این
بله بله به اون عمل میکنه. خب اینا دیگه روشنه، بالاخره هست، الان هم از گذشتم بوده، درهم مخشوش رو کلا گذاشتن بهش دادن، میگه بهت این رو این صدقه بدم مثلا، میگه نه لا ينفق. حالا دقت کنید، روایت میگه یقتم. خب جمله خبریه در مقام انشا باید قطع بشه، باید شکسته بشه، باید این هیئت نابود بشه. این روایت اول. حالا بعد یکی دو تا مصداق دیگه هم برای درهم مغشوش ذکر میکنن که اونا دیگه حالا خیلی بحثش اینا مورد نیاز نیستش. خب اینجا دقت کنید نسبت به این روایت، اولا سند ضعیفه. خب در دعایم الاسلام بحثش هم مفصل داشتیم دیگه، سند ضعیفه نسبت به دلالت این روایت، و همچنین دوتا روایت بعدی که خواهیم خوند. اینجا باید اشاره کنیم که ولو از نظر دلالت ظهورش خوبه، جمله خبریه در مقام انشاء یقطع، باید این هیئت شکسته بشه، قطع بشه، این هیئت از بین بره، لکن ما طائفه دومی از روایات داریم که اون طائفه‌رم باید متعرض بشیم که مضمونش این است دراهم مغشوش در بعضی از صور با برخی از قیود معاوضش درسته. خب طائفه دوم دلالتش اینه به دلالت التزامی که امحاش لازم نیست، شکستنش لازم نیست، چون معاوضش درسته. ما طائفه دوم از این روایات رو هم باید ذکر کنیم و بعد ببینیم جمع بین این روایات چگونه است، چجور باید بین این دو طایفه جمع کنیم. یک روایت از طایفه اول فعلا سندش ضعیف، دلالتش درسته، میگه درهم مغشوش رو باید قطع بشه. خب به قیاس اولویت درهم تقلبی هم اینجوره دیگه، اگه درهم مغشوش باید قطع بشه، امحا بشه این هیئت، درهم تقلبی که دیگه هیچ ارزشی نداره، اون نحاس رو با نقره زمیمه نکردن، اون دیگه هیچ مالیت نداره که صورت اول از بحث ماست، اونم به قیاس اولویت باید امحا بشه.
روایت میفهمد که در بحث انفاق این رو به کار نگیرید، چون میره توی معاملات بکنه، ولی یک کسی میخواد این رو یک وسیله تزیینی درست.
خب حالا برسید ببینید، یقتع خودش که اطلاق داره قطع بشه، بعد میگه ولا یحل ان ينفق، انفاق حلال نیست باید قطع بشه. گزارش دو تا حکمه،
یعنی اینکه وقتی که میره وارد چرخه اقتصادی میشه این مشکلش
اون در ظاهرش دو تا حکمه. حالا میرسیم قشنگ تحلیل میکنیم ببینیم همین جوره واقعا، یعنی در حقیقت میخواد بگید این حکم اول یه حکم طریقیه نسبت به حکم دوم، یا به تعبیر آقای خویی حکم اول ارشاد به حکم دوم. میرسیم تحلیل میکنیم، حالا صرف کنید ما بحث داریم نسبت بهش. روایت دوم در این طائفه روایت موسی بن بکر است در کافی شریف، عن محمد بن یحیی، عن بعض اصحابنا، عن سجاده، عن موسى بن باكر قال كنا عند ابي الحسن عليه السلام واذا دنانير مسبوبه بين يديه فنظر الى دينار فاخذه بيده ثم قطعه نصفين ثم قال لي القه في البالوعه حتی لا یباع شیء فیه غش. نسبت به سند این روایت دو اشکال در سند است، یکی این که مرسل است عن بعض اصحابنا، یا در بعضی از نسخ کافی داره عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابهی. مشکله دوم عن سجاده، جالبه یه نوشته دیدم از یه آقای میگه که سند مرسل، سجاده هم مهمله. مهمل در اصطلاح رجالی یعنی مذکور نیست، یعنی هیچ اسمی ازش برده نشده است. من فکر میکنم ایشون برداشته از این کتابایی که حالا جدیدن نمیشتند و اینا و بعضی مؤسسات، یکی کتابی رو سجاده رو باز کرده ورق زده دیده نیست دیگه توی اسناد، یعنی توی کتاب مثلا نیامده سجاده راویه، گفته مهمل. سجاده راوی عجیبیه، اولا ضعیفون جدا، حسین ابن علی ابن عثمان یا حسین ابن علی ابن ابی عثمان معروف به سجاده، ابو محمد نجاشی میگه کوفیون ضعف او اصحابون، ابن غزائری میگه ضعیفون و فی مذهبی ارتفاع، شیخ طوسی در کتاب الغیبه یک جا میگه غاله. این جزه هواداران پروپا قرص خطابیه بوده علی الظاهر، که یکی از فرقه های غلات عجیب و غریب بودن. جالب، انسان به کجا میرسه؟ کشی از طریق نصر ابن صباح نقل میکنه که خود نصر هم متهم به غلوه. حالا دیگه ویلون لمن کفره و ابلیس، نصر ابن صباح نقل میکنه میگه قال لی سجاده یومن، سجاده یه روز به من گفت ما تقولو فی محمد ابن ابی زینب و محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب. میگه سجاده از من پرسید نظرت نسبت به محمد ابن ابی زینب. محمد ابن ابی زینب مقلاس ابو الخطاب رهبر خطابیه، زالون مزلون منحرفون، هر کی نسبت بهش گفته بشه کمه. میگه سجاده به من گفت نظرت راجع به محمد ابن ابی زینب و محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ نسل میگه من گفتم خودت بگو. ها گفت که خب ایهما افضل، کدوم یکی بالاتره؟ محمد ابن ابی زینب ابوالخطاب ادعای پیغمبری هم میکرد. یه وقت میگفت امام صادق خدای من پیغمبر، ادعای پیغمبری میکرد، کدوم بالاتر؟ نصر میگه بهش گفتم خودت بگو. فقال محمد ابن ابی زینب، محمد ابن ابی زینب بالاتر از پیغمبر اسلام. الا ترى ان الله عز وجل آتب فی القرآن محمد ابن عبدالله فی مواضع. قرآن رو نگاه کن، در مواضعی خداوند پیامبر اسلام را عتاب کرده است. ولم یعاتب محمد ابن ابی زینب، اما محمد ابن ابی زینب مورد عتاب خدا واقع نشد. قال لمحمد ابن عبدالله لئن اشرکت لیحبطن الله عملک، و بعضی آیات دیگر میاره که ظاهرش خطاب و عتاب به پیغمبر. ولم یعاتب محمد ابن ابی زینب شیئا من ذلک، اما محمد ابن ابی زینب مورد عتاب واقع نشده. کشی چقدر قشنگ میگه، قال ابو عمرو علی السجادت لعنت الله، ما بقصد انشاء میگیم میره علی السجادت لعنت الله و لعنت اللاعنین و الملائکه و الناس اجمعین. این سجاده این حسن ابن علی ابن عثمان، آدمای سطحی که یه وقتایی دیگه آدمای سطحی اینجوری هن، مفرتون و مفرط به نظر به هر طرف میفتن اینجوری هن. آدمی که ظرفیت علمی و ظرفیت فکری نداره اینجوریه. و مرحوم آقای خویی اینجا جمله ای دارن، کاش جمله ره نمیگفتن. مرحوم آقای خویی میفرمان ایشون در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم آمده، اونم اماره وساقته. اگه نمی بود تضعیف نجاشی و ابن غزائری ما ایره سقه می دونستیم، و با اینکه عقیدش فاسد بود. نعم لولم یکن تضعیفون لامکنن الحکم به وساقتی مع فساد عقیدتی بل مع کفری عیزه. حالا عیب نداره آدم، اگر آدم فساد عقیده داشته باشه، راستگو باشه، میشه آدم بگه سقهه. اما این آدمی که داره این حرفا رو میزنه، اینجور تحلیل میکنه، اینجور فکرش اینه، اندیشش اینه، دیگه به ساقت نسبت به این به نظر ما جا نداره. خیلی خوب، حالا گذشت دیگه. للکلام تتمتون، پیشا پیش شهادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت ولی نعممون آقا امام هشتم و کریمه اهل بیت فاطمه معصومه تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله در مسیر اهل بیت گام برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله، هر جور پایی من دیده. ما چند دقیقه یه آقای فاضلی میخوان بیز بدن دیگه، فردا شهادت. بله بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم رحمتك استغیث فاعتزنی و لا تکلنی الی نفسی فدعینا عبدا و اصلح لی شأنی کله. یا خدا یا من لا اله الا هو اغفر لی و انصرنی علی قوم الکافرین. به روح مقدسه انبیای الهی اهل بیت عصمت و طهارت، وجود مقدس صدیقه طاهر فاطمه زهرا ام الائمه، انشاءالله به همه زودی ها در محضر خطبات الله مرگی انشاءالله به مدینه عرض ارادت کنیم و
نزدیک میشیم به شب شهادت امام قاسم علیه السلام، هر چقدر ارادت کنید این دعا انشاءالله زود مستجاب بشه. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل و سلم علی محمد و آل محمد. چون در سوره در معذرت روزات مصادف شد که خوندن ما فردا عازم نجف هشتم هست اونجا. انشاءالله داوی همه دوستان در مصادف خوندیات شما هست. فقط خیلی سریع و مختصر، امام کاظم علیه السلام در سال 148 هجری رهبری شیعه رو به عهده گرفت. 35 سال مدت امامت حضرت بود. نکته خیلی قابل توجه، خلفای عباسی بسم منصور، خادی، مهدی، فاروق رشید و لعنتون ناله. خب نکته مهم اینه که حضرت فعالیت های فرهنگی خیلی زیادی در این موقعیت و با این وضعیت خطبان انجام داد. تربیت افراد مستعد، مبارزه با گروه های ملحد، مناظرات علمی و مباحثی که بوده. نهایتا شهادت حضرت در سال 179 هجری قمری اتفاق افتاد. خب توجه دارید که چند بار حضرت به زندان رفتن، حدود 11 تا 12 سال رو در تاریخ با تحقیق کردیم گفتن این صدر جعفر که یک سال در بصره حضرت به زندانی کرد و هارون دستور داد تا آن رو به شهادت برسونه، ایشون قبول نکرد. مفصل این رو در تاریخ در حضرت رو به بغداد بردن. فضل ابن ربی چند ساله در اختیار ایشون بود که ایشون هم قبول نکرد آره به شهادت برسونن، به دست فضل ابن یحیی برمکی داد، ایشون هم نپذیرفت. اون زندانی اول بعد از اون داره که حضرت رو اجازه بدن اومد مدینه، مجددن آقا را دستور دادن که ببرن حضرت کنار قبر مطهر پیامبر گرامی اسلام بود. هارون خودش اومد به مدینه، دستور ویژه داد به خاطر جایگاهی که امام علیه السلام داشت. دو تا کاروان آماده کردن برای که مردم نخدمد. از آن مردمی که از اینا هستش، یکی به طرف بصره، یکی هم به طرف بشوهرس کنند بغداد. سندی ابن شاهد آخرین زندانبانی بود که حضرت رو به دست ایشون سپردن و او هم به قلام خودش بشار که آدم جانی بوده که بیشترین طول زندانی حضرت بوده سپرده شد. نهایتا در 25 رجب سال 183 هجری قمری حضرت به شهادت رسید. این مطالبی درس کردم در عیون اخبار رضا 185 1 بود. در سیره حضرت برسون اینا فقط من ترمیشون میخونم و هدیه میکنم به روح ملکوتی همه علمای بزرگ شیعه. حضرت امام زهر الله علیه مرحومت الله معنی زهر الله علیه اخوی ها جوابشان را فید و حاج قاسم همه شهدا. بگه کان ابوالحسن موسا اعبد و اهل زمانه و روی انه کان یصلی نوافل اللیل و یصلها به صلات صبح ثم یعقب حتی تطلع الشمس و یخب الله ساجدا فلا یرفع رأسه من السجود و تحمید حتی یقرب الشمس و کام ید او کثیرن و یقول. اینو عمدن این بسه عبارت و واجبت از دوستان میخونم که در ما درسه. و یقول اللهم انی اسعلو که راحت اند الموت و الاف اند الحساب. ده ها جلده 48. بعد فرمود کان احسن صوتاً بالقرآن فکان اذا قرأ یحزن و بکی السامعون. انشاءالله حضرت رضا و خانم فاطمه مسعوده که ما هم مجاوری بیشون رسیم یه عنایت نیاز داشته باشیم به تلاوتی و کان یبکی من خشیت الله حتی تخضل لحیته به دمو. و فرمود حضرت با صدای بلند می فرمود اللهم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفض و ان تفض و انی لعبادتک اللهم وقد فعلت فلک الحمد. من در این حمد و ستایش میکنم که اینجا در این زندان که سجده تو را به جا بیارم. و کان علیه السلام یقول فی سجوده ای قبح الظن من عبدک فلیحسن العرف و تجاوز من عندک دار الامر جلد 48 صفحه 107. اما این مصیبت و این شهادت باب الحوائج رو به محضر مبارک حضرت حجت تسلیه درز میکنیم و واقعا اعتقاد داریم، باور داریم که حضرت به شاگرداش توجه خاص داره. به تعبیر حضرت الله مروی همه مردم و امام زبان دوست داره ولی شاگرداش رو خاص و ویژه دوست داره. السلام و علا و معز و اولیا و مزلل اعدا السلام على شمس الله و بدر تمام السلام على صاحب السمسام و فلاق الحام السلام على ربيع الأنام و نظرة الأيام السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم جعلنا من أنصار روزه. من در قالب همین سلامی که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در جمع علما و شاگردان اللهم صل على محمد و اهل بيته و صل على موسى بن جعفر و سي الابرار و امام الاخيار و ايبة الانوار رضاوت السكينة والنبار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسحر إلى السحر بمواصلة الاستغفار خليف السجدة الطويلة والدموع الفزيرة والمناجات الكثيرة والدراءات المتصلة الجميلة ومقر النحا والآس والخير والفت والندى والبل ومؤلف البلوى والصدر. این عبارت رو بشنوید، تحمل کنید در محضر امام زمان. برای مادرش از زهران زیاد دو تا زیارت اومده. و المزدهد به ظلمه و المقبور به الجور والمعذب في قعر السجود و
ظلم المتامع للساق المرغوز شما نمیتونه تعمل کنید. امام رضا وقتی این رو میشنوه، دخترش فاطمه معصوم رو میشنوه، چه حالتی داره؟ به حلق القیود والجنازة المنادى عليها بظل الاستغفار والوارد على جدة المصطفى وأبي المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغفور بغلاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مسلوب وسم مشروب. اللهم وكما صبر على قيد المحن وتجرى قصص القرآن واستسلم للرضا وأخلص الطاعة له، مائم عناية إمام كاظم يكسين ولاية إمام كاظم، چون ذره به سر منزل خورشید رسید در ذل هدایت امام کاظم. وقتم تمام میشه با اجازه از هدایت الله امید سبیتون هدیه کنم در عقبیشون و عقبیشون کمتره سیاد به زندانیت بیداد کن، بکش این سید را یا از قفس آزاد کن. شلا حتما نایب و زیاره شما کازم این خواهیم بود، گرچه دور از خانه و اهل عیالم کرده ایم، آخر ای بیدادگر اندیشه برمیاد کن. دختر چشم انتظارم چشم براه تو هم، گوشه زندان بیا و باب خود را شاد کن. آمدی گر کنج زندان و مرا نشناختی، علت اون را سالت حلقه اولاد کن. بیهوده قفص را نگشایی حریری جز مشت پری، گوشه زندان اثری بردم دمام جد و بخشید. چه دای آقا مستجاب جد بین اهل بیت امام کاظم، همه اهل بیتون مردم وزیبتون رو درست انجام ندادن، اذیت شدن و خوب بهره برداری نشده، اما امام کاظم خیلی اذیت جد با بلاوایش شما عشق دارید. این همه فرزند اهل دل داشته باشید، چهار نفر قلام بیاد دلتون بگیرم، اجازه ندادم بیان چهار نفر قلام و برده. کی مستجاب شد داشت؟ موقعی که دیدم بدن و به قل و زنجیر بردم و جسر بغداد این برام گذاشتن، صدا می زدن حالا امام مرفزه، ولی آجا از کنم خودمون که می فهمم همه این مصیبت ها از ما بین در و دیواری شروع شد که مرحوم کمپانی میگه نگویید فاطمه رو تا زیاد زده. این بنده برام سر بود جنت و لاسمه برام شرماز همه نبیاده، ولی در مرد زیارتی که دقت کردم درسته، اونم جلو چشم امیر المؤمنین حاجت مدام، جلو چشم امام حسن و امام حسین، زینب 4 ساله فزه دو دستشو باز کرد با سینه و پرلو، زیاد باز نمی کنم، خودشو چسباند در که علی منو کجا دارید می برید، السلام علی صدیقه شهیده المکسوره للعها المبتوله ولدها المغلوب بعلها، گوشه چشم تو چرا شد که بود فاطمه جان، نگر علی مرده بود در وسط کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن، اگه اینا اتفاق نمی افتاد اونجا صدا زدن حالا امام رضا، ولی کربلا همه روزه بود رو چل زیدنی، نیم نگاهی که جلوی قدم من به طرف خیمه ها دید هیچ که دیگه نیست یا برنداره امام سجاده مسلحتی به بروله، یه نگاهی هم کرد به گودی بچه نگاه مقدس الله مرندلون دردوا، شهید مدری نوشته کاری که کرد زینب رو به مدینه ایستاد، اهل دلید عالمید، معلومه چه در زینبی برگرد، صدا زد وا محمدا وا علیا وا اما، خوشون سری که در اون سر بود هوای حسن، خوشون دلی که در اون دل بود هوای حسن، خوشون که نکوی حسن سپارد جان، خوشون بدن که شود خاکی کربلا یا حسن، به حق زهرا و به حق امام کاظم همه مرزای شیعه میونه که به حق آقا شفای عاجل ناید بفرد بالکدری فریز روحی من نهیت من نبی ناید کن برزد سربازان محکی فاطمه مدن سر آقا قرار بده خجالات و مدی و صلح زبر به همه احداث که داره و دعای امام کاظم و مادش کن زهران درسون الله چهرده آدم آزر حقوق حضرت ارمان ادبیشون و اخریشون روش رو شاد بگردان و بخبر منزل انقلاب و حفظ به فرمان به برکت صلوات و محمد آنو